بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم صل على محمد
آخرین بحث از مباحث حلقه ثانیه شهید صدر رحمت الله علیه سلام علیکم و رحمت الله بحث تعارض ادله است. آقایون وقتی وارد مباحث این موضوع میشن غالبا بعضی که بنابر اون تقسیم بندی که مد نظرشون مباحث اصولی رو تقسیم میکنن و بحث میکنن همه آخرین بحث علم اصول رو بحث تعارض ادله قرار میدن، به این معنا که حالا اگر آمدیم روی ادله‌ای که بررسی کردیم اگر آمدن تعارض کردن باید چه کار بکنیم. آقای صدرشون خودشون آمدن تعارض رو تقسیم کردن، مباحث علم اصول رو تقسیم بندی کردن به مباحث ادله محرزه و اصول عملیه. علل قاعده سه قسم بحث در اینجا براشون به لحاظ منطقی تصویر میشه: تعارض بین دو دلیل محرز، تعارض بین دو اصل عملی و تعارض بین یک دلیل محرز و یک اصل عملی. عمده مباحث در قسم اول، یعنی تعارض بین دو تا دلیل محرز. آقای صد باز اینجا دوباره میان بر اساس تقسیم بندی که قبلا داشتن دوباره مباحث رو تقسیم بندی میکنن. میگن کلا اگه شما بخواید نگاه بکنید، ما گفتیم دلیل شرعی خودش دو قسم داره، یا دلیل عقلیه یا دلیل محرز. دلیل محرز یا دلیل عقلیه یا دلیل شرعیه. دلیل شرعی هم خودش یا دلیل شرعی لفظیه یا دلیل شرعی غیر لفظیه. دلیل عقلی هم یا دلیل ظنیه یا دلیل عقلی قطعی.
این تقسیم بندی اولیه که آقای صدر داشتم. حالا حالات تعارض مختلف رو بررسی بکنیم. دلیل عقلی ظنی حجت نیست. قبلا گفتیم دلیل عقلی در فرض حجتی که چی باشه؟ قطعی باشه. و شرط تعارض هم اینه که تعارض دو امری باشه که فی نفس صلاحیت حجیت رو داشته باشن. پس امری خودش فی نفس حجت نیست، کلا از دایره تعارض خارجه. پس کلا دلیل عقلی ظنی با هیچ دلیلی در هیچ مرحله‌ای نمیتونه تعارض کنه. این که از ذات خارجه. اگه دلیل عقلی قطعی بود در هر فرضی با هر دلیلی که معارض بکنه، این دلیل عقلی قطعی چه میشه؟ مقدمه. چرا؟ چون وقتی برهان بر یک مطلبی و بر یک حکم شرعی شما دارید، اصلا نمیتوانید بپذیرید دلیل دیگری را که بر خلاف آن باشد. یا دلیل عقلی قطعی شما برهان نداره، یا اگه برهان داره دیگه شما نمیتونید دلیل خلاف رو بپذیرید. یکی از اون مباحث مهمی که بارها به دوستان تکرار میکنیم که آقا شما اگر برهان داشتید برای اینکه خداوند متعال جسم نیست، اگر 2000 روایت نص بیاد برای اینکه خداوند متعال جسمه، باید از اونها دست بردارید مگر که برهانتون صحیح نباشه. قاعده برهان عقلی که برهان عقلی قطعی برای انسان میاره، اگر برهان عقلی مونجا بشه، اگر در یکی از مقدمات برهان یا مشکلی وجود نداشته باشه، شما از برهان عقلی قطع برای شما حاصل میشه. لذا هر دلیل مخالفی که شما بیاد، شما بالاخره یا اصلا خدمت شما هر جور نها کنید، دیگه از این دیگه نیستش که از زبان از کلام از دو تا لب مبارک امام علیه السلام نصب بشنوید دیگه، درسته؟ از این که بالاتر نیست که، یعنی این که شک در صدور هم نداشته باشید، شک در دلالت هم نداشته باشید، نهایت 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 شک در جهت میکنه دیگه. باز میگید چون بالاخره این نص رو برای که امام اراده جدی کرده باشه به ظاهر حال امام علیه السلام تمسک میکنه دیگه، باز یه پایبند یه جایش به ظهوره. ولو این که به لحاظ سندی نص از دولب مبارک امام علیه السلام شنیدید و به لحاظ دلالی هم نص لفظ رو نمیشود بر معنای دیگه هم کرد، نهایتش اینه که امام علیه السلام خب مقام تقی است دیگه. اهل سنت قائلن که خداوند متعال جسم، اینجا هم امام در مقام تقی است، از دولب امام یک لفظ نص میشنوید که امام علیه السلام جسم، خب امام چیز نداره، پس معنی اراده جدی نسبت به کلام نداره. پس معنی ندارد که یک دلیل عقلی قطعی به یک معارضه مستقر داره با یک دلیل شرعی. هر دلیل عقلی، دو تا دلیل عقلی هم که با هم دیگه تعارض نمی‌کنن، چون معنا نداره که دو تا از دلیل عقلی قطعیه معارض داشته باشیم. اگر بر دو امر خلاف هم برهان چیده می‌شود، یکی از این براهینی که از مقدماتش مخدوشه اگر هر دو تاش مخدوش نباشه، لااقل یکیش مخدوشه. این معنی نداره که شما بگید آقا بر دو امر متضاد ما برهان داریم. یکی می‌بینید مثلا علامه توی یک مطلبی میگه آقا دو تا نظر وجود داره، برای نظر ادعای برهان می‌کنه، برای نظر ادعای برهان می‌کنه، یعنی برهان مدعا، برهانی که ادعا شده. بعد باید بررسی کنیم ببینیم کدومی که کدام یک از مقدماتش قطعی نیست، کدام یک از مقدماتش قابل خدشه است. پس کلاً پرونده تعارضی که طرفش دلیل عقلی باشه بسته شد. درست شد؟ سه تا فرض دیگه اینجا تو دلیل محرز، تو خود دامنه ادله محرزی هم حواستون باشه دیگه، تعارض دو تا اصل عملی و دلیل محرز با اصل عملی گذاشتیم برای بعد. آمدیم تو یک شرط اولی تو دامنه دلیلی، تو خود ادله محرز هم خواهد تعارض صورت بپذیره بین دو تا دلیل محرز. بین دو دلیل محرز، تعارض دلیل عقلی با تعارض دلیل عقلی دیگر یا تعارض دلیل شرعی تکلیفش مشخص شد. این تمام شد، معلوم شد که تعارض در دلیل عقلی به چه نفعه. حالا میگیم سر جایی که تعارض در میان ادله شرعی اتفاق بیفته. تعارض در میان ادله شرعی سه تا تصویر داره. یه تصویرش که بیش از 99% کل موارد تعارض میبینی یا مباحث مهم تعارض تو همه بحث میگنجه اینه، تعارض بین دو تا دلیل لفظی. چرا؟ به خاطر که عمده ادله ما دلیل لفظیه دیگه. یعنی به تعبیر دقیق‌تر نگید آخ ما اصل عملی هم زیاد داریم، اماره هم زیاد داریم. خب تو اونها چی؟ اونها یه قاعده کبروی کلی داره، احتیاج به تشخیص نداره. به طور کلی میگیم آقا اماره بر اصل مقدمه، یه بار اثبات میکنیم دیگه، احتیاج به تشخیص نداره که بخوایم بیایم کار تشخیصی بکنیم ببینیم اینجا این مقدمه یا اون مقدمه. ولی تو دو تا دلیل لفظی قواعدی که برای تطبیق وجود داره احتیاج به تشخیص داره، لذا مباحث فنی زیاد داره. هیچ وقت شما در علم اصول بحث تقدم یک اصل از یک اصل دیگه گیر نمی‌کنید. نهایت مشکل سریه که شما اصل سبب مسببی رو باید تشخیص بدید. اون 5 تا که دیدید دیگه راحت تشخیص میدید دیگه، اون موارد مشکل و اختلافی به تعداد انگشتان دستم نیست که گیر کنی یه فقیه که اینجا حالا تو تعارضی اصل و اماره کدوم مقدم میشه. اینا مشکلی نداره، ولی بارها شده فقهاء میبینید سه تا نظر میشه بحث میکنن، اینا هم سرکله هم میزنن که آقا بالاخره این دو تا دلیل لفظی رو چیکار بکنیم. پس عمده مباحث ما در بحث تعارض، تعارض بین دلیلین لفظیین. دو تا بحث دیگه باقی میمونه که تو این حلقه اصلا بهش نمیپردازن، بحثای داره در جای خودش، هرچند مستاقش کمه ولی اینا رو نمیپردازن. او هم تعارض دو دلیل غیر لفظی، مثل تعارض دو تا سکوت، تعارض دو تا فعل یا یک فعل سکوت، یا تعارض یک دلیل لفظی و یک دلیل غیر لفظی. امام علیه السلام یک لفظ رو به کار بردن، ظاهر این لفظی که کار حرامه، بعد امام علیه السلام رفتن این کار رو انجام دادن، رفتن این کار رو هم انجام دادن. حالا این چه کارش بکنیم؟ چجوری جمع کنیم؟ بگیم دست از ظهور این لفظ در حرمت برمیداریم، همه بر کراهت میکنیم، یا بگیم که جهت فعل امام علیه السلام مشخص شد، امام مستر به انجام این عمل بودن یا در مقام تقیه بودن این فعل رو انجام دادن و قیس الهازا، چون تقیه در عمل هم وجود داره سر جای خودش، باید مورد بررسی قرار بدیم. یه جایی که جون امام علیه السلام در خطر باشه همونجوری خلاف واقع یک کلامی رو میفرماین، ممکنه یک کاری، بله توی اموری از ائمه علیه السلام تقیه نمی‌کنن، در اموری تقیه از همون اول گفته ما تو اینا تقیه نمی‌کنیم. ما تاریخ ثبت نکرده که ائمه علیهم السلام در مقام تقیه العیاذ بالله مثلا مجبور بشن یا مثلا شراب بخورن، یا در مقام تقیه مثلا ولی در ممکنه مقام تقیه اقتضا بکنه بعضی از افعال رو مثلا امام علیه السلام انجام بده. مثل چی؟ مثل اینکه امام علیه السلام آمدن و گفتش که به امام کاظم علیه السلام ظاهرن بود ملعون، گفتش که شما امروز نظرتون چیه؟ امام فرمودن نظر نظر خلیفه است. فرمودن که ما امروز عید اعلام میکنیم. امام افطار کردن، با اینکه طبق نظر امام عید نبود دیگه، امام افطار کردن. بعد آمدن بیرون یه دی به امام اعتراض کردن. حضرت فرمودن برای من اگر یک روز روزه بگیرم در محبوب تر از این که گردنم زده بشود. خب این همین دیگه مقام تقیه بوده. و بحث یک روز روزه خوردن و افطار یه امری نبوده که ملاک و مصلحتش ائمه علیهم السلام باید برش تحفظ برن در مقام تقیه نباشه. ولی معلوم نیست، میگم معلوم نیست همینجا اگر امام علیه السلام رو وادار میکرد، امام رو مخیر میکردن بین العیاذ بالله زنا یا شراب، یا اینکه امام علیه السلام مثلا بگه که این کار انجام مثلا گردنتون میزنم، معلوم نیست امام علیه السلام اینجا مثلا او عمل رو مرتکب میشدن. این بستگی داره به اون واقعی که در عالم واقع وجود داره که اون مقصده چقدره. ولی موارد تقیه از امام دیدیم که در مقام تقیه بعد از محرمات رو امام علیه السلام انجام دادن و خب تقیه در فعل هم به این معنا ممکنه. یه سری امور بوده که خود ائمه میفهمیدن ما داری تقیه نمی‌کنیم، یعنی به لحاظ بیان حکم هم تقیه نمی‌کنیم. مثلا مثل بحث متعه که ائمه علیهم السلام تو قضیه متعه هیچ وقت تقیه نمی‌کردن، بیان می‌کردن هر دو تا متعه رو، هم متعه حج هم عرض کنم خدمت شما متعه نساء یعنی ازدواج موقت رو ائمه علیهم السلام به صراحت حکمش رو بیان می‌کردن. تو بعضی از احکام بنای ائمه بر تقیه نبوده، چون اینها علم مخالفت با اهل سنت بوده و اینها رو به عنوان اون مواردی که یعنی تشریح بوده که ائمه علیهم السلام نمیخواستن این اموری که مخالفت این خلفا و ملعونای اول با پیغمبر خدا خیلی واضح و روشن بوده، تو اینا هم تقیه کنن که کم کم اونا بتونن این حرف رو بماسونن. یعنی حداقلیه که امروز شیعه سرش بلنده که ما آقا یک بار شما یه روایت از ائمه پیدا نمیکنید که مثلا متعه جایز نباشه. هر چی شما نگاه میکنید جواز متعتان از اون چیزایی بود که ائمه شعار میدن و میخواستن بیان کنن، به صراحت هم پاش باستن که خلفا انحراف داشتن توی قضیه. پس بنابراین یه امور بوده خودشون میفهمدن. الان بحث تقیه نداریم ها، اجمال دارم میگم که اصلا ائمه علیهم السلام تقیه در حکمم نمیکردن، در گفتار حکمم و بیان حکم نمیکردن. یه موارد دیگه ای هم داریم که تو فعل ائمه علیهم السلام تقیه صادر نشده و بعیدم هست که از امام علیه السلام تقیه صادر بشه توی امور. یعنی همه انسان ابتداعا یعنی با شأن ائمه علیهم السلام همچی چیزی سازگار نیست. ولی خب مواردی هم داریم که روشن هم بوده، حتی اصحاب و ائمه هم ممکنه اعتراض میکردن. مثلا این مثالی که گفتم موارد محدودی وجود داشته. پس بنابراین تعارض بین دو تا فعل یا دو تا سکوت یا تعارض بین یک فعل و یک سکوت، اینا هم برای خودش یه بحثایی داره باید مطرح بشه. عایشه میفرمایند ما فعلا تو این حلقه اینا رو مطرح نمی‌کنیم، بحثمون رو متمرکز می‌کنیم در تعارض بین دو تا دلیل لفظی. خب سلام علیکم. در تعارض دو تا دلیل لفظی دو سه تا بحث وجود داره، درست شد؟ حالا یه بحث وجود داره که تا آیه صدرم واردش نمیشن، من مثلا کار بهش ندارم. او هم اینه که تعارض رو چی تعریف کنیم. یه دعوای از قدیم بین آقایون هست، بعدم به تفصیل وارد میشید این رو میبینید که تعارض بین دلیلینه یا مدلولین دلیلینه. یا حالا یه بحثیه. آیه صدر اصلا اینو پیش فرض میگیرن، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنن. مثل نظر خیلی های دیگه تعارض بین مدلول دو تا دلیل میدونن. میگن تعارض یعنی تنافی بین مدلول دو تا دلیل. برای که این بحث روشن بشه آیه صدر میان دو تا مقدمه بیان میکنن. مقدمه اولشون چیزیه که ما قبلا در حلقه یک به تفصیل توضیح دادیم و در این حلقه هم بارها ازش استفاده کردیم. اونم اینه که ما باید ببینیم که ما یه جعل داریم، یک مجعول داریم و فرق بین جعل و مجعول رو اینجا باید کاملا برای ما روشن باشه. مفاد دلیلی که خداوند متعال بیان میکنه جعله. یعنی وقتی خداوند متعال میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مفادش اینه که خداوند متعال این حکم رو در شریعت به ما و قانون و تشریع جعل کرده است. یعنی از حالا به بعد وقتی از مسلمانان میپرسی آقا هنوز یک دونه مستطیع هم در عالم خارج محقق نشده، همه مسلمان ها آسفاس هیچ کدوم هم یک قرون پول ندارن، از اون طرف دیگه هم هنوز موعد حج هم نرسیده، ولی تا آیه نازل میشه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مردم چی میگن؟ میگن که بله. از حالا یکی میگن آقا احکام اسلام رو بر به شما، میگه یه دونه خمس داریم، یه دونه روزه داریم، یه دونه نماز داریم، یه دونه هم حج داریم. پ پس حج میشه جزء احکام اسلام، این میشه مرحله جد. هر وقت موضوع این حکم در عالم خارج محقق شد، این به مرحله چی میرسه؟ به مرحله مجعول میرسه. یعنی چی؟ یعنی میگیم حکم در برای من فعلی شده است. با پدید آمدن مرحله فعلیت بنابر نظر آیین آیینی هیچ چیز جدیدی محقق نمیشود ها، درست شد؟ یعنی وقتی حکم اینجا در عالم خارج من مستطیم میشوم، در ذات خداوند متعال، حالا یه اختلاف دیگه، ولی طبق این مبنایی که آیه صدر و آیه نهایی وجود دارن، اینجوری نیستش که یه اراده جدیدی برای فعل من هم در حالا ذات خداوند متعال اراده فعلیه، یا بنابرای تعبیر مرحوم آخون در نفس عرض کنم خدمت شما نبوی و ولوی محقق بشه، هیچی نیست. یعنی فقط این جلب تو عالم خارج تطبیق شده، ما انتظار میکنیم که خدا از من میخواد، ولی خداوند متعال یه قضیه حقیقی جعل کرده بود به دایی جعل دایی امکانی. یعنی هر وقت در عالم خارج این محقق شد و شما عالم شدی، لو وصل و انقاده، یعنی اگر موضوع جعل دایی امکانی، یعنی تو موضوع تو عالم خارج محقق شد با دو تا لو وصل و انقاده لحرکهو، درست شد؟ مولا به این انگیزه حکم جعل کرده بود. خب دوتا لوش تو خود موضوع تو عالم خارج محقق شد، من مستطیع شدم، او دوتا لوش هم تو عالم خارج محقق شد، من عالم به استطاعت و عالم به حکم شدم، اینه عالم به این مرتبه فعلیت شدم، منقادم هستم، پا میشم راه میرم، راه میفتم میرم. همون جعل امکانی اولی که خداوند متعال به طور کلی جمع کرده بود برای تحریک اراده من کافیه، لازم نیست دوباره یه اراده خاصی به این عمل تعلق بگیره، لازم نیست دوباره لوح محفوظ دو تا مرحله داشته باشه، یه مرتبه جعل کلیات داشته باشه، یه مرتبه جعل جزئیات، یه فرشته او بالا باشه که کلیات می‌نویسه، یه فرشته که 10,000 تا انگشتم داره، از کنم یاد با هر انگشتش 10,000 قلم تون تون اینجا پایین، مثلا هر حکمی که فعلی میشه تون تون برای هر کسی یه پرونده قطور درست کرده باشن زود بنویسن آقا این نجس شد، آ این برای این مکلفین که عالم شدن این نجاست فعلیت پیدا کرد، آ بود او برای عالم مثلا اصلا فلان با این فلان اتفاق افتاد، آ برای این دسته اینها فعلی شده، همچی وا تصویری ما نداریم توی عالم تشریعات. حالا تو عالم تکوینیات اگر ما اخبار داشته باشیم از باب خبر قبول میکنیم که آقا یه فرشته هر دانه های بارون رو میشمارد، کجا باید بیاد، کجا چند قطره بچه که، خب اینها اب نداره تو عالم تکوین خداوند متعال همچی بنایی ریخته، ولی تو عالم تشریع ما چنین تصویری نداریم. خداوند متعال یه بار جعل کرده، به داعی او حکمش هم جعلش هم ابراز کرده، داعیش هم از این جعل ای بوده که اگر مکلف جعل دایی امکانی کنه، به همین معنا، یعنی اگر موضوع محقق شد و مکلف عالم شد و منقاد شد حرکتش بده، همین تو عالم خارج کافیه. پس چیزی به عنوان مرتبه مجهول و مرتبه فعلیت به عنوان یک مرتبه حقیقی که تو عالم تکوین یک کاری مثل اون مرتبه جعل یه چیزی باید محقق میشد، یه چیزی باید تو لوح محفوظ ثبت و حک میشد، اینجا هیچ جایی چک نمیشود دیگه، درست شد؟ ما خودمون وقتی علم پیدا میکنیم به موضوع و به تعبیر دیگه انتظار میکنیم که این حکم برای ما فعلی شده است، این شد مرتبه جعل، این شد مرتبه مجبور. حالا نکته بعدی اینه که ما توی مقام تعارض چند جور میتونیم تعارض رو تصویر کنیم. یه موقعی تنافی و تعارض ما بین دو تا جعله، یعنی دو تا دلیل آمدن که هر کدام مفادشون جعله و این دو تا جعل با هم دیگه قابل جمع نیست. یک کسی یک روایتی میاد میگه بر مستطی حج واجبه، یک روایتی میاد میگه که بر مستطی حج واجب نیست. یعنی تنافی و تعارض بین جعلینه، بین دو تا جعل تنافی داره. ما نمیتوانیم بپذیریم که مفاد هر دو جعل از ناحیه شارع صادر شده باشد. نمیشود آدم عاقل و حکیم هم جعل بکند که نماز جمعه واجب است و هم جعل بکند که نماز جمعه حرام است، یرحمکم الله، درست شد؟ پس این میشود تنافی بین دو تا جعلین. یه فرضی که تنافی بین دو تا جعل نیست، دو تا جعل قابل جمع با همند، به خودی خود با هم تنافی ندارن، ولی بلاز تنافی موضوع دو تا جعل تنافی در مرتبه مجعول پیدا میکنن، نمیشه دو تا حکم با هم دیگه فعلی بشن. خداوند متعال میگه که زمانی که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، حضور جعل کرده برای کسی که آب داره، درست شد؟ بعد میاد میگه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طیبا، پس برای فاقد ماء تیمم جعل کرده، برای واجد ماء وضو جعل کرده. درست شد؟ این دو تا حکم با هم دیگه تنافی دارن؟ نه. موضوع یکیش فاقد الماء است، موضوع یکیش واجد الماء است. در مرحله تحقق در عالم خارج نمی شود شما هم فاقد باشید و هم واجد باشید. یعنی تنافی به این معنا که موضوعی دوتا با همدیگه قابل تحقق نیست، اینا با همدیگه قابل جمع نیستن، نمی شود این دوتا مجعول با همدیگه برای یک فرد بالفعل بشوند. دوتا مجعول با همدیگه تنافی دارن به لحاظ تنافی موضوعات یا شرایطشون، این دوتا با همدیگه جعل نمی شن. این می شود تنافی مجعولین. دلیل جعل وضوع برای واجد ما با دلیل جعل تیمم برای فاقد ما، اینا با هم دیگه تنافی به ذات ندارن. درست شد؟ تنافی ندارن اینا دو با هم دیگه. اینا تنافیشون به خاطر تنافی در مرتبه مجهوله، این تو با هم دیگه نمیتونن فعلی بشن. حالا یه نکته اینجا توجه داشته باشید، اون تنافی که بین دو تا جعل گفتیم، حالا آخرش هم میایم میگیم تنافی که ما گفتیم بین دو تا جعل وجود داره، لازم نیست حتما تنافیشون تنافی به ذات باشه. یعنی یکی یک حکم رو نفی کنه، یکی یک حکم رو اثبات کنه. ممکنه تنافی بالعرض باشه. یعنی چی؟ یعنی چون ما از خارج علم اجمالی داریم که فقط یکی از این دو تا ممکنه جعل بشه، اینو دلیل با هم دیگه تنافی داره. چون ما از خارج میدانیم که در ظهر روز جمعه یک نماز بیشتر واجب نیست، یا نماز ظهر است یا نماز جمعه، لذا اگر یک روایتی بیاد بگه در ظهر روز جمعه نماز جمعه جعل شده، یه روایتی بیاد بگه در ظهر روز نماز ظهر جعل شده، این دو تا با هم تنافی در مرتبه جعل دارن، ولی نه تنافی به ذات. چون اشکال نداره در ظهر روز جمعه دو تا با هم دیگه جعل بشه ابتداعا، ولی علم اجمالی ما از خارج به این که در ظهر روز جمعه فقط یک نماز جعل شده است، منجر به تنافی بین جعلین می شود. این هم یه نکته اضافه. پس بنابراین در موارد تنافی بین مجعول، تنافی بین جعل وجود ندارد، نه تنافی به ذات نه تنافی به العرض، یعنی به خاطر علم اجمالی به وجود احد ما. در موارد تنافی بالمجعول مفادت و جعل با هم دیگه قابل جمع، یکی گفته برای فاقد الماء حکم جعل کردم، یکی برای واجد الماء، ولی با هم دیگه در عالم خارج فعلی نمی شود. اسم اینها رو چی میذاریم؟ اسم حالات تنافی بین دو تا مجعول رو میذاریم ورود. تنافی بین دو تا مجعول میشن حالات ورود. خب حالا قبل از اینکه بیایم حکم ورود رو بیان کنیم، شق سوم هم بگیم، ذهنتون از این تقسیم بندی کامل فارغ بشه، بعد بریم وارد ببینیم حکم ورود چیه. یه تنافی دیگه هم داریم که تو مرحله جعل و مرحله مجعول نیست، بلکه این تنافی در مرحله چی؟ قبلا هم خوندیم. نه؟ احسن. تنافی در مرتبه امتصاله. یعنی دوتا حکم مثلا، دوتا حکم اگه حالا با توجه گفته باشی، اگر حکم دوتا جعل باشه، ها از تقلب کردی، ها خب خیلی تعجب کردم. خب تنافی یا در مرتبه جعله یا تنافی در مرتبه مجعوله، یه تنافی هم داریم تو مرتبه امتصاله. تنافی در مرتبه امتصال یعنی اینکه دوتا حکم جعل شده، شرایط دوتا حکم هم در عالم خارج فرض کنید محقق شده، دوتا حکم هم فعلی شده، ولی من نمیتوانم این دوتا حکم رو با هم دیگه امتصال کنم. اگه یادتون باشه اسم اینا رو چی گذاشتیم؟ گفتیم حالات تزاحم، که تو خوندیم تو بحث تزاحم قبلا خوندیم. مثلا مثل این که دو نفر با هم دیگه افتادن تو آب. خب پس بنابراین انقذ الغریق که خب وجود داره، تو مرتبه مجعولم فعلیت انقاذ این غریق با فعلیت انقاذ این غریق با هم دیگه تنافی نداره، چون ممکنه شرطش محقق بشه. من در مرحله امتصال نمیتوانم هر دوتای اینها رو امتصال بکنم، پس تعارض و تنافی در مرحله امتصاله. چرا؟ چون قدرت بر امتصال هر دو با هم دیگه ندارم، که اینا اسمش رو گذاشتیم حالات تزاحم. چرا دو تایش میتونه فعلی بشه؟ قبلا گفتیم شرط فعلیت هر کدام عدم اشتغال به اون طرفی است که لایق لهن و اهمیتن. پس دو تا واجبی که هر دو تاشون مهمه، یکیشون اهم نیست و شخص هر دو تا رو ترک بکنه، هر دو تا فعلی میشه. اگه هر دوتا رو ترک بکنه هر دوتا فعلی میشه، پس احتمال فعلیت هر دو هست. خب حالا چه کار بکنیم؟ از همین سومی شروع کنیم که روشنه. قبلا به تفصیل توضیح دادیم که برای حل تنافی در مرتبه امتثال باید چه کار بکنیم؟ باید رجوع به چی بکنیم؟ قاعده‌ای که رجوع بکنیم به اهم. اگر در بین اهمی وجود داره باید اهم رو اختیار کنیم. علتش هم قبلا به تفصیل گفتیم، چون که مهم مشروط به عدم اشتغال به امتثال اهمه، ولی اشتغال اهم مطلقه. لذا در اینجا عقل میگه اگر بری مهم رو امتثال بکنی اهم سر جای خودش باقیه، ولی اگر بری اهم رو انتخاب بکنی مهم فعلیتش برداشته میشود. پس میریم مشغول به امتثال اهم میشه، مهم برداشته میشه. اگه هر دوتاشون هم که عرض کنم هم رتبه باشن مختاری، هر کدوم رو که شروع کنی فعلیت دیگری ثابت میشود. درست شد؟ پس بحث تزاحم مشکل نداره، این کنار. میایم این بحث دومی که مطرح کردیم، یعنی تنافی که بین مشغولینه، که اسمش گذاشتیم با حالات ورود. در موارد ورود اینجوریه که وقتی دو تا دلیل وارد بر همدیگه باشن، دلیلی که موضوع دلیل دیگر را نفی میکند ما چه کارش میکنیم؟ مقدمش میکنیم بر اون دلیل دیگه، اسمش هم میذاریم دلیل وارد. مثلا دارم میگم اگر خداوند متعال آمد گفتش که آقا اخبار به حجت، درست شد؟ گفت اخبار به حجت کن، حتما باید حجت باشه. ما الان بالفعل میریم نگاه میکنیم ببینیم تو عالم خارج چیزی به عنوان خبر مثلا عرض کنم خدمت شما مثلا ذریت وجود ندارد به عنوان اینکه مثلا حجتی باشد. درست شد؟ پس بنابراین ما نمیتوانیم در مرتبه مجعول و فعلیت جواز اخبار به خبر ذریت نداریم، ارحمكم الله. درست شد؟ وقتی مولا همچه حکمی میگه نمیشه اخبار ذریت برای ما جوازش بشه فعلی بشه برای ما. درست شد؟ بخاطر اینکه تو عالم خارج میبینیم حجت نیستش دیگه. یه حادی که فرض بود که خبر ذریت حجت نیست، ابتداعا عقلا که حجت نیست، شارع گفته اخبار با حجت کن، همین یک لفظ گفته. حجت عقلی چیه؟ حجت عقلی قطع و اطمینان. فرض کنیم ما چیزی دیگه به عنوان حجت نداریم دیگه ابتداعا. مولا میگه با حجت اخبار کن، خب حجت قطع دیگه، ما چیز دیگه به عنوان حجت عقلی نداریم. بعد خود مولا چیکار میکنه؟ خود مولا میاد میگه خبر ذریت حجت شد، میاد جعل حجیت میکنه برای این خبر چی؟ خبر ذریت. حالا اینجا این جوازه میتواند فعلی بشود. درست شد؟ ابتداعا به این دلیل که نگاه بکنیم خب نمیتواند مجعول یعنی فعلیت جواز حجیت خبر ذریت محقق شد. با توجه به این دلیل حجیت میتواند فعلی بشه. اینجا چه کار بکنیم برای حل تنافی؟ برای حل تنافی میان میگن دلیلی که حقیقتاً موضوع دلیل دیگر را ایجاد میکند مقدم است، بخاطر که یک موضوع تکمینی براش درست کرده دیگه. موضوع اخبار به حجت حجت بود، شارع وقتی جعل حجت کرد یک حجت درست کرد دیگه. پس دلیلی که موضوع دلیل دیگر را ایجاد میکند حقیقتاً یا نفی میکند حقیقتاً، اسم این دلیل رو میذاریم دلیل چی؟
وارد.
آمدیم نفیش هم همینجا توضیح بدیم. فرض کنید که امکان داشته باشید، حالا تو قضیه امکان شما کار نداشته باشید، فرض کنید خداوند متعال همین مثال میگه اخبار به حجت کن، خب عقل میگوید که قدر حجت است. درست شد؟ فرض کنید تو امکانش کار نداشته باشید، شارع بیاد بگه آقا مثلا قطع چی؟ لیسه با حجته. اینجا رامود از حجیت برداشته دیگه، میگه آقا قطع حجت نیست، یعنی یه مصداق از مصادیق او رو تکمیناً و حقیقتاً از بین برد. گفت ما قطع رو حجت نمیدونیم، انتفاع حجیت شد. اینجا میشود دلیل وارد به خاطر که حجیتش رو برداشته. و از کنم خدمت شما به شرطی که عرض کردم مراد از این حجت چیزی که شارع حجت بدونه. شارع آمده گفت آقا من قطع رو حجت نمیدونم، یه موضوع رو حقیقتاً شارع بیاد منتفی کنه. اسمی رو میذاریم ورود. ورود ممکنه توسعی باشه در لسان یک دلیل، ممکنه تذییر باشه. خب این بحث هم تمام. یه نکته باقی میمونه، انشالله بریم جلوتر به بحث حکومت که برسیم، یه دو تا نکته مهم در تفاوت بین ورود و حکومت باز خدمتتون عرض خواهیم کرد. پس تا اینجا به کجا رسیدیم؟ از سه حالتی که برای ما پیش آمد، یعنی تنافی در مرتبه تعارض و در مرتبه امتثال که اسمش گذاشتیم تزاحم، و تنافی بین مجعولین که اسمش گذاشتیم ورود، رو حل کردیم. اصلا اینها رو به عنوان یه بحث حاشیه‌ای بیان کردیم، اصلا مربوط به بحث ما نیست، چون ما اومدیم گفتیم بحث می‌خوایم تعارض بین دو دلیل رو درست کنیم، و تعارض تنافی بین جعلین. چرا؟ چون مدلول، چون تعریف کردیم که از تعارض از تنافی بین مدلولی دلیلین، و مدلولی دلیلین چی بودن؟ جعل بود، نه مجعول بود، نه علیه امتصال بود. پس بنابراین ما باید بیاییم بریم حالات تنافی و تعارض بین دو تا جعل رو مورد بررسی قرار بدیم. خب این بحث هم تمام، این هم همه رو توضیح دادیم تا اول حکم اول گفتیم. حالا اجازه بدید پس عبارت رو بخونیم که باید دست بخش بحث نشه، بعد وارد میشیم مثلا به خدمت رو عرض میکنیم. بین دو دلیل غیر لفظی، بین دو دلیل غیر لفظی هم تعارض هست. دو تا فعل امام علیه السلام، یه فعل رو امام اصلا، یه امام علیه السلام یه عملی رو ترک میکنن، یه امام علیه السلام بر انجام یک عملی اصلا خدمت شما احتیاط تام دارن. ترک دال بر عدم وجوب، احتیاط تام امام علیه السلام بر یک فعلی دال بر وجوب. حالا دیگه اینا دیگه اولا که بحث کردیم، مدلول دلیل فعل امام رو انجام گفتیم دیگه، گفتیم فعل دارتش چیه، ترک دارتش چیه. عرض کردم دیگه اگر حفاظ امام علیه السلام بر یک عملی که به هیچ نحوی این عمل ترک نشه دال بر وجوب ممکنه باشه، و ترک دال بر عدم وجوبه. حالا خارج از محقق شده یا نشده، نه محقق نشده، ولی تصویر دارد که یک امام علیه السلام بر یک فعلی به شدت اهتمام دارن، یه امام علیه السلام که اون فعل رو هیچ وقت انجام نمیدن. این فرض میشه که آقا ممکنه بگیم آقا دو روایت فعل امام السلام با هم دیگه تنافی دارد. بفرمایید. نشد. حواستون برده، داره میگیم تنافی بین مدلول. این میخواد کشف بکنه میگه نماز جمعه واجبه، این میخواد کشف کنه میگه نماز ظهر واجبه، معلوم میشه یکی از این کشفا درست نیست. تنافی بین دو تا مدلول دلیل در مرتبه کشف عن الواقع. بابا محر گفتیم مدلول دلیل چیه؟ جهل دیگه. لله علی الناس حج البیت، وقتی میگید بیانه یعنی مدلولش داره کشف از جهل میکنه دیگه، میخواد کشف رو توضیح بده دیگه. آها دیگه، خب او به خاطر این که از خارج میدونیم یک جهل بیشتر نیست، اگه تنافی نداشته باشن با هم دیگه، یه روایت میاد میگه آقا برای فاقد یه رو گفتیم یکی گفته، از کجا شما بفهمید چرا اینا رو با هم دیگه جمع نمیکنید؟ چرا یک روایتی که میاد میگه فاقد الماء تیمم داره، یه روایت میگه واجد الماء وضو داره، با هم دیگه جمع نمیکنی؟ چون اینا با هم دیگه تنافی دارن دیگه در مقام کشفشون از واقع، چون یا به ذات تنافی دارن یا بالعرض شما میتونی یک مجهول یک جهل بیشتر در اینجا نداری، خدا متعال یک امر جهل کرده، اینا با هم دیگه تنافی دارن در مقام کشف، با هم دیگه تنافی دارن. وقتی میگیم تنافی دارن، نمیشه بگی آقا هر دو تا بلبل مدلول جمدلوشون مدلول جهله، هر کدام مدلول حجیت. گفتیم شرط تعارض حجیت چیه؟ حجیت فی نفسه است، یعنی لو خلیه و نفسه اگر ای بود میگفت جهل ایه، ما میگفتیم پس تو حجتی میگیم جهل امینه. اگه این بود میگیم ممکن هم از هیچ کنمشون جهل نباشن، جز دلیل قطعی کاشف قطعی از جهل که نیست، حجت هم دیگه. ما تعارض رو دو دلیلی داریم نگاه میکنیم که به لحاظ ظاهری میخوان کشف از جهل بکنن، یا تنافی به ذات دارن یا تنافی به لعرض دارن. بعد حالا ما حاصل که جمع کردیم، میگیم آقا نتیجه جمعیه که ما حجت داریم که این کشف از حکم شرعی و مجعول جعل واقعی میکنه. ممکنه هم از اشتباه باشه، ممکنه به قطعا اینه که یه آقایی که این همه جمع بین روایات میکنه تو رساله عملیش می‌نویسه، علم اجمالی داره که 50 تا از اینها مخالف واقعه، بلکه 100 تا از اینها، بلکه 1000 تا مخالف واقعه، ولی مهمه که حجت داره. حجت میگه مثل همه موارد، مگه تو موارد حکم ظاهری شما احتمال مخالفت هم احتمال مخالفت با واقع نمیدید؟ ولی چی میگید؟ میگید آقا من حجت دارم، من به همه عمل میکنم، من دنبال واقع که نیستم که، من دنبالی هم که همون حرف اساسی گفتیم، ما دنبال این که چوب نخوریم و الا واقع توی رساله ها عرض کردم ممکنه شما به روز قیامت ببینید الحمدلله پروندهتون از قلبتون سفیدتر، نه یک واجب روش نوشته انجام بدی، هیچی، یک عمل در تمام عمرتون توی پروندهتون یک نماز ننوشته شما خواندید، یک نمازم نخواندید. به خاطر اینکه مثلا دارم میگم فرض کنید که در غسل عرض کنم ترتیب از بالا به پایین چیه؟ شرطه. همون اولین باری که عرض کنم خدمت شما عرض کنم همون روز اولی که بالغ شدید رفتید غسل جنابت بکنید، گفتید آقایون گفتن شرط نیست رعایت نکردید و قیس الاغازا، همه این غسلات امروز باطل بوده، یک نماز با طهارت هم نخواندید. خب پس بنابراین میبینید نامه اعمالمون ماشاءالله سفید، هیچ چی توش نیست. روزهامون به خاطر که یک چیز دیگر احراز نکردیم سفید خوبه، یعنی منظورم که هیچ عمل مطابق با واقعی توش ننوشته، سفید به معنی خالی خالی. نامه اعمالمون پیش خدا میبریم، خدا میگه خب یه چیزی رو در روی ترازو ببینیم چی آوردی، و ببینیم هیچ چیزی نیست، مثقال ذره خیره هم نمیشه که ممکنه اینجوری باشه. هیچ، چرا؟ یه امور قطعیه قطعیه هست که یقین داریم اینها هست، مثل عدالت ورزیدن، مثل محبت به پدر و مادر. تو اینها شما میخوای بگی خب توی امور بالاخره یه هفشتایی هست که بخوایم می تمسک بکنیم، ولی توی اعمال عبادی اینجوریه. مگر یک کسی احتیاط تام بکنه که بعید میدونم احتیاط تام. مثلا شما نگاه کنید بعضی از بزرگان قائل بودن که نماز، قدما میگفتن نماز اول وقت واجبه، مگر این که واقعا یه عذری باشه. الان هم یکی از آقایون شنیدم نداش این نماز اول وقت واجبه، ولی عذری که برای نماز اول وقت برای ترکش دادن نه عذریه که اصلا دیگه مثلا قادر بر انجام عمل نباشی، دامنه اعذارش یه مقداری وسیع‌تره. ولی به طور معمول اگه کسی کاری هم نداره، مشکلی هم نداره، مثلا دارم میگم یکی بچهش مریضه، الان حالش بده، خب اصلا دلش الان شور میزنه، بچه ممکنه الان تب کنه، تشنج کنه، حالا گفتن الان 10 دقیقه نماز عبدی تأخیر بیناس، ببر بچه رو بذار بیمارستان ساعت 2 بخون. ولی به طور متعارف تو خونه نشسته کاری هم نداره، اول از اینه داره فوتبال نگاه میکنه، خب حالا این فوتبال ده داره ترکش کن بعد میانیم کجا برم کنه. خب حالا اگه قرار باشه اینجوری باشه، حالا چند نفرمون قبل از وقت آماده شدیم به اولین حسهی که ممکنه نمازه بخونیم نمازه خونده باشیم. یعنی من خواهم میگم احتیاط تامم عمدتاً در بعضی از موارد ممکن نیست. اون مواردم که ممکنه کسی الان نمیتونه ادعا کنه که آقا من نمازام احتیاطی میخونم، چون انقدر شرایط محتملی که نظر آقا این هست متفاوته که اینجوری نمیشه. حالا پس بنابراین ما ممکنه همه این جمع تعارضایی که میکنیم مطابق با واقع نباشه، اینهایی هم مثل بقیه همونجوری که ظهورات ممکنه مطابق مراد مولا نباشه، گفتیم ما حجت بر این داریم، خب اینجا هم بر این جمع ارجیا ما حجت داریم، میخوام بگم واقع مطابق اینه. التعارض بین الادله المحرزه، الدلیل المحرز کما تقدم اما دلیل شرعی لفظی او دلیل شرعی غیر لفظی او دلیل عقلی. دلیل شیعه همونجوری گفتیم دلیل محرز توی قبلش این صفحه داشت نداشت ها، تعارض الادله سه قسم کردن آیسا، تعارض بین ادله محرزه، بین اصول عملیه و بین دلیل محرز و اصل عملی. عرفنا فی ما سبق ان الادله علی قسمین و هما، یکیش ادله محرزه و ادله عملیه هستند، ببخشید یکیش ادله محرزه و قسم دوم ادله عملی یا اصول عملیه، و من هنا یقع البسط تا میشه تارتا فی التعارض بین دلیلین من ادله المحرزه و اخرى فی التعارض بین دلیلین عملیه و ثالثا فی التعارض بین دلیل محرز و دلیل عملی. فالکلام فی ثلاث فصول، در ثلاثه فصول، در سه فصل مطرح میکنن، نذکرها فی ما یلی تباعا ان شاء الله تعالی. بحث اول تعارض بین ادله محرزه، الدلیل المحرز کما تقدم اما دلیل شرعی لفظی او دلیل شرعی غیر لفظی او دلیل عقلی. سه قسمه، دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل عقلی. حالا در واقع تقسیمش اینجوریه که به دو قسم تقسیم میشه، واسه خود این تقسیم میشه. و دلیل العقلی، تو دلیل عقلی چی؟ لا یکون حجتن، لا یکون حجتن الا اذا کان قطعی، یا دلیل عقلی اگر ظنی باشه اصلا حجت نیست. و اما دلیل شرعی به قسمیه فقط یکون قطعیان و قد لا یکون قطعیان مع کونه حجتا. دلیل عرض کنم خدمت شما شرعی ممکنه قطعی باشه، ممکنه ظنی باشه، این مهمه که اگر در واقع قطعی نباشه و ظنی باشه ممکنه حجت هم باشه، اگر حجت نباشه دیگه اسمشو دلیل شرعی نمیگذاره مثل قیاس. حالا فاذا تعارض الدلیل العقلی مع دلیل ما اگر یک دلیل عقلی با یک دلیل از هر قسم باشه تعارض بکنه، فانکان الدلیل العقلی قطعی، یا اگر دلیل عقلی قطعی باشه، قدم على معارضه على ای حاله، این که توضیحش دادم، ولو اینکه در سند و در ظهور هیچ شبهه‌ای نداشته باشی، بازم ممکن خب امام صادق از باب تقیه گفته باشن. در جهت انسان بالاخره همیشه شکش موجوده. عرض کنم خدمت شما، پس نمیشود شما بگید در صورتی که در روایاتی که دست ما آمده احتمال به توجیهات نداریم، تا یه چیزی خلافه ممکنه جز مجهولات و بنی اسرائیلیات باشه که اصلا در سندش ممکنه اصلا غالبا نص نیست، ظاهر ممکنه امام ایران لفظ دیگه ای رو اراده کرده باشه، همونجوری که تو قرآن این همه ید الله ما داریم، هیچ کم تعالی به ذهنش نرسیده. خب ید الله ها، خب ما این که خدا متعال جسم داره در بین شیعه، چون از اول برهان داریم بر عدم جسم بودن خداوند متعال، چون جسم بودن لازمش ترکیب احتیاج در خداوند متعال محاله، برهانمون اگر تمام باشه در اینجا، پس بنابراین اینجا هیچ مشکلی نداریم که اینا رو حل میکنیم. اگر بگیم دلیل عقلی قطعی داریم، اگر هم کسی گفت سمعیه، نه ما دلیل عقلی نداریم، ممکنه خدا جسم باشه ممکنه نباشه، پس بعد بریم ببینیم روایات ما چی میگه. روایت شیعه نفی تجسم ذات خداوند متعال میکنه، لعنه یقتضی القطع به خطأ المعارض، بر معارضش مقدم میشه دلیل عقلی قطعی، چون منجر به قطع به خطأ معارض میشه، و کل دلیل یقطع به خطأ یسقط عن الحجیه، هر دلیلی که قطع داشته باشیم که این دلیل خطا، قطع به خطاش پیدا بکنیم، از حجیت ساقطه. و امکان دلیل العقلی غیر قطعی، حالا اگر آمدیم که دلیل عقلی ما و امکان دلیل العقلی غیر قطعی، دلیل ما قطعی نبود، فهو لیس حجتا، این دیگه حجت نیست، فی نفسه دیگه خودش حجت نیست، وقتی دلیلی خودش حجت نبود از طرف معارضه خارجه، چون شرط تعارضیه که تحجیت فی نفسه یه حد دلیل ثابت باشه، لکی یعارض ما هو حجت من الادله الاخرى، تا اینکه بیاد معارضه بکنه با روایات حجت از دسته دیگر. این تمام، پس حجت دلیل عقلی رو همینجا آیست بستم پرونده شد. و ازا تعارض دلیلان شرعیان، حالا اگر آمدیم و دو دلیل شرعی با هم تعارض کردن، فتارتن یکونان لفظیین معن، یه موقع هر دو تا دلیل لفظی هن، و اخرى یکون و احدهما لفظی هن دون الاخر، یه بار یکیشون لفظیه دیگری لفظی نیست، و ثالثتن یکونان معن من الادلت شرعیه غیر لفظیه، یه موقعی هم هست هیچ کدوم از اینها دلیل شرعی لفظی نیستن. پس سه حالت برای ما پیش آمد، دو تا لفظیه، یکیشون لفظیه، یکیشون دلیل غیر لفظیه، هر دوتاشون از ادله غیر لفظیه است. ول مهم و فی المقام الحالت الاولا، مهم حالت اوله، لأنها الحالت التي يدخل ضمنها جل موارد تعارض التي يواجهها الفقيه في الفقه، عمده موارد تعارضی که فقیه در فقه باش رو برو میشه این دست اوله، چون این که ما بخوام بگیم تعارض دو تا فعل، که الان من اصلا مستاق تو ذهنم نیست که بخوام به شما مثال بزنم، تعارض فعل و قولم که خب چند تا مثال زدم که خب اینا غالبا حمله بر تقیه میشه یا اصلا جهت تقیه ایش درش مهرزه دیگه، اصلا از تعارض خارج میشه. و سنقصر و حدیثنا، ما اینجا سنقصر و قصر میکنیم، محدود میکنیم بحثمون رو علیها، بر همه قسم اول، قسم دوم و قسم سوم رو کلا رها میکنیم، حالا شاید بعدنا تو حلقه ثالثه اشاره آیست بکنن. فنقول ان التعارض بین دلیلین شرعیین لفظیین، تعارض بین دو تا دلیل شرعی لفظی، این مراد چیه؟ این عبارت هست عن تنافی بین مدلوله دلیلین، مدلول دو دلیل باید با هم تنافی داشته باشن، الا نحو یعلم بان المدلولین لا یمکن ان یکونا ثابتین فی الواقع معا، نشه هر دو تا مدلول مطابق لوح محفوظ باشن، ولعجل تحدید مرکز هذا التنافی نقدم مقدمتین، مقدمه اول تفاوت بین جعل و مجعول، یجب ان نستذکر فیها، ما باید دوباره یادآوری کنیم برای شما، ما تقدم من ان الحکم ینحل الی جعل و مجعول، و ان الجعل ثابت به تشریع المولا للحکم، و ان المجعول لا یثبت الا عند تحقق موضوعه و قیوده خارجه، و من الواضح ان الدلیل الشرعی اللفظی متکفل لبیان الجعل لا لبیان المجهول. لله علی الناس حج البیت جعل و بیان میکنه و ان المجهول یختلف من فرد الی آخر. باید ببینیم یکی پول داره مستطیع میشه، یکی پول نداره مستطیع نمیشه. اصلا استطاعت حج نسبت به افراد متفاوته. استطاعت یکی الان با 500 میلیون تومان هم مستطیع نمیشه. کسی که مریض بیماری قلب داره که ایر اگر بخوان حج ببرن متوقف ببرن اینجایی که یه هواپیمای اختصاصی اجاره بکنه که بتونن ایرو مثلا با یک تیم پزشکی ببرنش و اونجا هم در تمام مسیر باید عرض کنم یه آمبولانس ببرتش و توی طواف هم باید با یه حالت خاصی ادعی بیان ببرنش. خب این نگاه میکنیم میبینیم 400-500 میلیون تومان هم نمیتونه یه حج بره، مستطیع نیستش. ولی یکی نگاه میکنی که نه بالاخره حالا یه طلبه یا آسوپاس آسمون جلی که از همینجا راه باز کنن و با قول و بند خدا قاچاقی هم میره، از همینجا قاچاقی راه میفته میره. یه شخص رو میشناسم که این بنده خدا رفته بود عمره و بعدم ایام عمره برنگشته بود، با پرواز برنگشته بود، ساکش مشیر رفته بود مسجد الحرام، پرواز برگشته بود، یه همین مدت لباس همجور مثل عربا پوشیده بود، خیلی تفتیش هم که نمی کنن نشناسن. شبا تو مسجد الحرام میخوابیده، روزه همجور یک سره راه میرفته، زیارت عبادت دو ماه سه ماه بود تا ایام حج شد، رفت حج شب انجام داد و بعد رفت خودش معرفی کرد، در روز انداختن زندان، بعد مجبور شدن برش کردن ایران. چیکارش کنن دیگه؟ خب حالا نمیگم برید این کارو بکنید چون اگه قبل از حج میگیرن میرسن زندان نمیذارن حج برید. ولی خب این بنده خدا میبینی با 2 میلیون تومان مستطیع شد حج رفت. حالا کار می ندارم به این شرعی درست نشه، نه حالا اگه شرعیش درست نشه بنده خدا تعریف میگم اصلا خرجی هم نداشت. میگم موز میرفتی میگرفتی 5 ریال میدادی 1 کیلو موز میداد 24 ساعته. بعد اون ایام دیگه خیلی وقتا خودشون روزه میگیرن تو ایام مستحبی، همونجا سفره پهن میکنن، افطاری میدن. حالا بالاخره یه بنده خدایی میبینی با 2 میلیون تومان مستطیع میشه، یکی با 500. این به لحاظ افراد مختلف با هم دیگه شرایطش فرق میکنه. فهو موجود فی حق هازا ولی موجود نیست فی حق زاک، طبعا لتواجد القیود، برای که قید محققه، برای که محقق نیست. فمثلا فقوله مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این مدلولش جعل وجوب حج علی المستطیع، یعنی که باید حج بر مستطیع به عنوان یک حکم جعل در لوح محفوظ از با از این به بعد این حکم تو اسلام قرار داره، نه تحقق وجوب مجبور که شما آقای زید پاشو برو حج، لان هذا تابع لوجوب الاستطاعه، باید مستطیع بشه تا حج برش فعلی بشه. ولا نظر للمولا الی ذلک، اصلا میگم ممکنه امروز که مولای حکم جعل میکنه حکم مثلا وجوب حفظ قرآن در زمان امام زمان علیه السلام مجهول در این شریعت هست یا نیست؟ هست؟ بله جعل ببخش جعل یعنی مجهول به من مجهول درسته دیگه، مجهول در شریعت یعنی مرتبه جعل، خداوند متعال اینو تو شرع مجهول در شریعت درسته دیگه، وقتی میگه مجهول در شریعت دیگه تو شریعت جعل شده درست شد، ولی به مرتبه مجهول برای تک تک افراد نرسیده چون زمانش نرسیده. ممکنه وقتی هم حج جعل شده اصلا مسلمون مستطیع تو اسلام وجود نداشته باشه. لا تحقق وجوب مجهول، لذا ما عرض میکنیم این حالا بذارید اینجا ای که شد، این نمیدونم قبلا اشاره کردم یعنی اشاره بکنم، اگر آمدیم و یک حکمی تو عالم خارج مصداقش محقق نشد، گفتم اینو دیگه نه قبلا گفتم آره این مشکل فقط زمان عدم وجود مجهول در عالم خارج ماره، اینه که اگر کلن در طول تاریخ مجهول هیچ وقت محقق نشه این لغو میشود، چون هیچ وقت به دائی تکوینی نیست، چون گفتیم به قصد تحریک از کنم ایجاد دائی تکوینیه، از کنم امکانیه دیگه، این هیچ وقت تو عالم خارج امکان پیدا نمی کنه، این میشه لغو، مگر اینکه جز او تشریعهایی باشه که به غرض عدم تحقق موضوع در عالم خارجه. بعضی از جعلها به غرض امتثال مکلفه، بعضی از جعلها به غرض عدم تحقق، مثل حدودی که بیان شده. نیامدن گفتن که اصلا خدمت شما هر کی شراب خورد 80 ضرب شلاق بزنید که بگن آقا واجب کفاییه برای که حدود تعطیل نشه، یکی از مسلمونا شراب بخوره که حدود در اسلام تعطیل نشه. حدود رو بیان کردن برای که در اسلام تعطیل بشه، نه برای اینکه این یکی از احکامی که حتما باید باشه. او چیزی که نباید تعطیل بشه اجرای حد در صدر تحقق موضوع، نه که لازم باشه مثل که آقایون فتوا دارن اگه یک زمانی مثلا یه عده حج نرفتن ولی مسلمین هر کدوم از این واجبای عمومی باید بپوسه، این حسابش فرق میکنه، مگه اصلا از اونهایی باشه که به ملاک عدم تحققه. خب الثانیه ان تنافی قد یکون بین جعلین، نکته دومی که میخوام بیان کنیم اینه که تنافی بعضی وقتا بین دو جعله و قد یکون بین مجعولین، عدم تنافی بین الجعلین، با اینکه تنافی بین جعلین نیست ولی دو مجعول با هم تنافی دارن. و مثال الاول جعل وجوب حج على المستطيع و جعل حرمت حج على المستطيع، که نمیشود این تنافی بین جعلینه، نمیشود هم مستطیع وجوب حج برش باشه و هم نباشه. فان التنافی هنا بین الجعلین لان الاحکام التکلیفیه متضادات کما تقدم. مرحوم آخون گفت الاحکام التکلیفی الاحکام الخمسه متضادات به اصل، خودشون با هم دیگه تنافی دارن، نه تنافی در مرحله مبادی یا در مرحله نتایج که حالا دعواش قبلا گذشت که آیسته دیگه قبول نداشتن، میگفتن در مرتبه اعتبار با هم دیگه مشکل ندارن. و مثال ثانی جعل وجوب وضو از، یعنی اون جایی که تنافی بین مجبولین باشه بین جعلین نباشه، اینه که خداوند متعال وجوب وضو رو جعل کرده علی الواجد للماء و جعل وجوب تیمم است علی الفاقد له، ولکن المجبولین لا ممکن فعلیتهما معا، نمیشه هر دوتاش با هم فعلی بشه، لان المکلف ان کان واجدا للماء ثبت المجهول الاول علی و الا ثبت المجهول الثانی، و لا يمكن ثبوت المجهولين معا على مكلف واحد في حالة واحدة. خب و قد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين المجهولين، ولكن التنافي في مرحلة امتصال الحكمين المجهولين. آقا دست شما در نکنه، زحمت کشید. خب دیگه آقا دعیل حاکم آمد و صلی الله علیه و محمد و آله.